گردیدن یعنی یه جسمی دوره یه جسم دیگه یا در حول یه مرکزی میچرخه. خب ما کلمه اصل داریم از اصلن، خب میتونیم بگیم سرعتش در این مدت از V1 به V2 تبدیل شده است.
جناب محمود زاده، منظور حضرت عالی
هم هست که باید حواسمون باشه که تو ادبیات ما از ادبیاتمون درست استفاده کنیم، یعنی باید تسلط کافی داشته باشه، یه دبیر فیزیک تسلط کافی داشته باشه که در این مورد به کار ببره. حالا هر جا فعل فاعل جا به جا نکنیم، اولش عرض کردم تو جمع که بخوایم یه چیزی رو جمع بزنیم با ها و الف و نون بگیم، با الف و ت و جمع مکسر به کار نبریم. دانش آموزا دچار تناقض میشن وقتی که در درس ادبیات فارسی وارد میشن میخونن، بهشون معلم محترمشون بهشون میگه که باید این کار بکنید، بعد یه دفعه بیاد توی فیزیک به یه دیوار میخوره میگه این یعنی چی. بچه ها تو اون سن وارد شدن بلدن، خب دبیر فیزیک هم باید در اون حد بلد باشه، بلدم هستن و شاید خیلی عادی باشه. من یادم هست که موقعی که معلوم بازنشسته شدم مسئول گروه فیزیک دفتر تألیف بودم، اینا رو رعایت میکردم در نوشتاری تو کتابای درسی. یکی از همکاران که عرض شود مافوق من بود به من زنگ زد گفت که این چرا اینطوری همشو فارسیش میخوای به کار ببری، اون که استفاده میکنیم خیلی قشنگه. گفتم میبخشید ممکن شما لطف کنید دوبار همین کلمه رو با جمع فارسی دوبار سه بار تکرار کنید. گفت برای چی؟ گفتم لطف کنید منت بزنید سر من تکرارش کنید. تکرار که کرد گفتم این قشنگتر نبود؟ یه فکر کرد گفت راست میگی. گفتم به اون عادت کردی.
احسنت.
حالا ما تو کلاسمون هم همینطوره، به یه چیزه عادت کردیم فکر میکنیم اون خوبه و نباید به کار ببریم. شما صدای منو دارین؟
بله بله استفاده میکنیم از صحبتتون. جناب محمودزاده، من به یاد تألیف های شیخ الرئیس ابن سینا میفتم، به ویژه در دانشنامه علایی، چون بحث دانشنامه بخش مهمیش مباحث فیزیک قدیم هست و حضرت عالی بهتر از من میدونید، علل خصوص آنجا که 5 استدلال میاره در رد آرای اتمیست های قدیمی یونان مانند دموکریتوس و لوسیپوس و امثاله. اون یکی از دغدغه های ابن سینا، جناب محمودزاده، یکی از دغدغه های ابن سینا در اون قرنی که به هر حال زبان عربی رو به عنوان زبان رسمی
بود، عربی هم به کار ببره، خیلی جالبه.
جالب اینه که دقیقاً مثل شاهنامه فردوسی اومده از نهایت توانایی واژه پردازی به زبان فارسی سره استفاده کرده. مثلا کلمه متحرک به طبع، متحرک به طبع رو ایشون به عنوان جنبنده خوب کار میبره، یا امثال این واژه ها زیاده. من یاد یه نکته دیگه هم میافتم که اشاره کردید، در علم فیزیک مثلا واژه های مربوط به مفاهیم نظری مثل نیرو، سرعت و امثال، مثلا سرعت انواعی دارد، سرعت دورانی داریم، ببخشید حرکت دورانی و امثال. اونجا که میفرمایید کلمه میگردد را مثلا پیشنهاد دادید که بهتر به کار ببرند از میگردد، این گشتن و چرخیدن میتونه ایهام ایجاد کنه و ذهن دانش آموز رو به سمت حالا انواع سرعت ها هم ببره. یعنی تا این حد حساسه، این قابلیت ایهام واژه ها در زبان فارسی چند پهلویی و چند معنایی و رنگارنگی زبان فارسی هست. بسیار عالی. در این حوزه تألیفاتی حضرات دبیران در دانشگاه ها یا حالا در مدارس آیا در خود یعنی پیرامون علوم دقیقه تألیفاتی هست که نحوه به کار بردن زبان فارسی، نحوه اصولی به کار بردن زبان در حوزه فیزیک و ریاضی و امثال هم رو متذکر شده باشه و راهنمایی هایی داده باشن؟
بله بله.
میشنویم از شما.
از شود که ابن سینا رو فرمودید، میگم در حالی که مجبور بود عربی حرف بزنه، ولی همه اینها چه اون چه شاعران سعی کردن که زبان فارسی رو زنده نگه دارد. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. این وقتی فردوسی میگه، نه اینکه تو شاهنامه شما واژه غیر مثلا عربی نمیدیم، به ندرت هست، به اجبار میاد، ولی زحمت کشیدم و ما باید اینو حفظش کنیم. من معلم فیزیک نباید بگم اینو از دبیر ادبیاتتون بپرسیم. بنز کافی باید خودم تسلط داشته باشم. خوب خوندم، بنز کافی در دوران تحصیلم خوندم و درست استفاده بکنم و زنده نگه داریم، ارج بذاریم، احترام بذاریم و درست استفاده بکنیم. عرض کردم شاگردام حتی ممکنه دچار دردسر کنیم، میگن ما اونو خوندیم، شما اینو اینجوری گفتین، روشون هم نمیشه که دیگه به دبیرشون بگن که این حرفو.
جناب استاد محمودزاده، الان مشاهده میشه که معمولا هر سالی که کتاب فیزیک یا ریاضی از گروه تألیف در حالا وزارت آموزش و پرورش منتشر میشه و بیرون میاد، یه سری تغییراتی در مباحث انجام شده، یه سری کارهای جدیدی در حوزه زبان ارائه میشه، مثلا حرکت مستقیم الخط یک نواخت در فیزیک. میبینیم که این
بفرمایید.
حرکت مستقیم الخط یک نواخت در فیزیک،
بله.
خب میبینیم که این واژه ها رو اومدن فارسی سازی کردن و هر سال هم این واژه های تغییراتی پیدا میکنه. آیا این نوعی آشفتگی ایجاد نمیکنه در آموزش فیزیک؟ یعنی بچه‌ای که هر نسل میان بالا با بچه‌ای که نسل قبل بودن اشتراکی در واژه های در واقع میخوام بگم در ترم های نظری اصطلاح های علمی،
بله درست نمیبینن. مثلا همینه که فرمودین حرکت مستقیم الخط یک نواخت،
بله،
تبدیل کردن به حرکت راست خط،
راست سو یا راست خط، بله
بله. خب تغییرات بعضی موقع ها لازمه، بعضی موقع ها هم میشه چشم‌پوشی کرد و به تدریج وارد شد و هر تغییری که داده میشه باید در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف همکارای گرامی بنده باید حواسشون باشه که این تغییر کتابای درسی اگر پشت سر همه هر ساله به قول شما انجام بشه آشفتگی ایجاد میکنه. یه تغییری که دادیم چند سال باید، اقلن 7-8-10 سال باید اونو حفظش کنید، مگر اینکه البته بعیده که همچه اتفاقی بیفته، یه دفعه یه قانون فیزیکی عوض بشه، در یه همچه صورتی بلجوار تغییرش میدیم، ولی گفتم که این خیلی بعیده چون ما در دوره دبیرستان نظریه ها و تئوری ها خیلی بررسی نمی کنیم، که اونجا بیان نمی کنیم، بیشتر پایه ها رو بیان میکن و پایه ها اونقدر محکم و استوارن که تغییری درشون ایجاد نمیشه. یه مسئله مهم دیگه اینه که،
بله میشنم،
دبیر سر کلاس باید با دانش آموزان و خلق و خوی دانش آموزان در حالا جای مختلف ایران با آداب و رسوم اونا آگاه باشه و بشناسه و با زبان خودشون باشون برخورد کنه. خلق و خوشون این دانش آموز با اون دانش آموز متفاوته. من در دورانی که در کلاس آموزشی خدمت دبیران شرکت میکردم بارها گفتم که اینطوری درست نیست که شما متکلم وحده باشین در کلاس، میرین جلوی تخت وایسین حرف بزنین و فرمولا بنویسین. خیلی از اوقات حتی ممکنه پشتتون به کلاس باشه. من یادمه در زمان دانشجویی هندسه تحلیلی هم بود،
بله،
استاد بزرگوارش پشت به کلاس وای میساد، صحبت میکرد، اصلا به کلاس توجه نداشت و خیلی کارا رو به عهده دانشجو میذاشت. مثلا این جملهش یادمه، میگفت که این معادله رو مینویسیم، فلفور مماثله زیر را تشکیل میدهیم.
بله،
باورتون نمیشه، من میرفتم شب تو خونه از اون معادله به اون یکی برسم، میدیدم 3 صفحه باید مشق بکنم.
عجبا.
هیچ وقتم توجه نداشت. یه موقعی یادمه، دقیقا یادمه، گفت که فهمیدیم، همه بچه ها کلاس گفتن دانشجو، گفتن نه.
خب
بعد پرسید کسی فهمید؟ من دستم و انگشتم و با ترس و لرز بردم بالا. گفت میتونی بگی؟ گفتم سعی میکنم. گفت بیا بگو. رفتم من تا کار ایشون رو نکردم، همونطور که داشتم میگفتم از همکلاسیام دانشجو دیگه به عنوان معلمشون اونجا بودم، سوال میکردم، اونا رو وارد بحث قرار میدادم، اون همون که عرض کردم از این معادله به اون مماثله برسیم و انجام میدادم که چجوری اون تغییر بدیم تا به این یکی
برسیم. یعنی اون مراحل میانی رو توضیح میدادین و به نوعی داشتید که من احساس میکنم به همون استاد با همه احترامی که قائل بودید خلأهای روش تدریس رو غیر مستقیم اشاره میکردید.
بله، و وقتی درس من تموم کردم اون مطلب رو، راجع به شارعه ها بود اینا، تموم که کردم گفت که بچه ها بدون اینکه کسی ازشون چیزی بفهمه شروع کردن دست زدن.
بله.
و استاد ازشون پرسید خب دست زدن تو یعنی فهمیدین؟ همشون هم گفتن بله. حالا این مسئله تو کلاس حتما برای همه به خصوص حالا در دانش فیزیک پیش میاد. و یه مسئله دیگه این که دبیر نباید فرقش با دانش آموزش در امشب خوندن و فردا شب خوندن باشه، باید دائم در کوران تغییراتی که در دنیا پیش میاد باشه،
خودش رو به روز نگه داره.
امروز خیلی فرق کردن با دانش آموزان قبلی، چیزایی میدونن که من نمیدونم، شاید باورتون نشه ولی خدا شاهده دختر من خب از من خیلی کوچیک‌تره، توی کامپیوتر و برنامه‌ریزی و اینا وارده، خیلی از اوقات میشه من صداش میزنم بابا بیا اینجا رو من میخوام این کار بکنم تو گوشیم یا توی لپتاپه، این چجوری به این تبدیل کنم، اون برای من توضیح میده، من مثل شاگردش میمونم.
بله.
الان دانش آموزا با این گستردگی فضای مجازی همه چیزو میفهمن، همه چیزو یاد میگیرن، همه چیزو میدونن چه تغییراتی ایجاد شده. خب من دبیر باید اینو بدونم، منم اقلن باید همگام شاگردام یه چیزایی رو بلد باشم که بتونم اون کارو وقتی اون سوال میکنه یا من میگم زبان همدیگه رو بدونیم.
بله، بسیار عالی، ممنونیم جناب استاد غلامعلی محمودزاده، استاد پیشکسوت فیزیک و صاحب تألیفاتی در حوزه کنکور و آموزش فیزیک برای جوانان و دانشگاهیان. جناب محمودزاده خیلی لذت بردیم و خیلی سپاسگزاریم از اینکه فرصتتون رو به برنامه از پارسی تا فارسی دادید و از خاطره‌های شیرین دوران تدریس و دانش آموزی خودتون حتی صحبت کردید. انشالله هر کجا هستید پیروز و سربلند و سلامت باشید و دست الطاف الهی بر شانه نازنینانی مثل شما باشد و ما هم بهره‌مند باشیم از سایه وجود عزیزان صاحب نظری مثل شما.
محبت و لطفتون و امیدوارم برنامه‌تون مداومت داشته باشه و فراگیر باشه و اثرگذار باشه که همکاران بنده ادبیات فارسی رو ارج بذارن،
بسیار
و استفاده بکنن و وارد بشن. ما پیشینه خیلی شایانی داشتیم، خیلی قشنگی داشتیم، اینطوری نشه که ما عقب افتاده باشیم یا بمونیم.
رد پای
تشکر میکنم از این که منو قابل دانستید.
بزرگوارید استاد، انشالله با حضور شما و صاحب نظرانی مانند شما این مهم برآورده میشه و ما ردپای واژه‌های سبز زبان فارسی رو در کتاب‌هایی که سخت در اونها از چیزی به نام شاعرانگی و هنر و زبان صحبت کردن، از اون بعد روحانی زبان صحبت کردن، ان شاء الله مشاهده بشه.
اگه وقت داشته باشم عرض کنم، من میگم دیگرانم میگم، خیلی‌ها گفتن معلمی هنره.
احسنت.
فقط علم نیست، هنری که از همه جای چیزای دیگر رو به هم وصل کنیم. حالا خوشبختانه تا فرمودین یکی از اساتید بنده به نظرم قلوی شماست و ایشون در ادبیات فارسی بسیار واردن و سلیقه‌های جدیدم دارن.
بله،
انشالله که استفاده بکنیم ازشون.
انشالله در خدمتشون باشیم. امروز هم ما از یکی از استادان پیشکسوت ادبیات جناب همایون فرد در برنامه بهره بردیم.
همون آقای همایون فرد رو عرض میکنم.
بله بله، زنده باشید شما و این بزرگوار. خیلی لذت بردیم از مصاحبت شما جناب محمود ساده.
سلام برسونید دوستان و همینطور آقای همایون فرد.
بزرگوارید، هر کجا هستید سبز و پیروز باشید. همچنین سپاس از شما. در پناه حق باشید. خدا نگهدار. سپاس از شما. خب شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی، پیرامون ارتباط زبان فارسی و فعالیت دبیران و معلمها در دانشگاه ها و مدارس صحبت میکنیم امشب و در خدمت جناب محمودزاده بودیم، استاد غلام علی محمودزاده، دبیر پیشکسوت فیزیک. و همراه بشید با ما که بشینیم مجدد بر سفره صحبت‌های جناب استاد سعید همایون فرد از صاحب نظران پیشکسوت در عرصه ادبیات که امشب برای ما پیرامون نیازها و بحران‌ها و راه رهنمودهایی که واجبه در مورد زنده نگه داشتن و ارتقای زبان فارسی در حوزه آموزش داشته باشیم صحبت کند. جناب همایون فرد، در فراز آغازین کلام شما خیلی نکته‌های شگرفی بود، ما شنیدیم و لذت بردیم. من به یاد زبان بدن میافتم در این بحث، چون صحبت از معلمی هست و صحبت از انتقال یک مفهوم مهم به نام درس که به هر حال بایستی در اعماق جان دانش آموز بنشینه و بخشی از باورهای او بشه، یعنی علم دانش آموز باید بخشی از هویت او بشه تا فرداها بتونه از اون استفاده کنه همچنان که از اعضای بدن خودش استفاده میکنه. این صمیمیت پیدا کردن با زبان، حالا در هر رشته‌ای باشه، در ادبیات باشه، در ریاضی، فیزیک، هر چیزی باشه، واقعا امر حساسیه آنچنان که آقای محمودزاده هم اشاره کردن. و الان که عصر تدریس مجازی شده، تدریس ها آنلاین شدن و حضرت عالی هم یقینا بهتر از بنده در جریان این مسئله هستید، یک انقلابی در مسئله تدریس اتفاق افتاده. با توجه به اینکه تدریس مجازی و آنلاین متناسب گروه های سنی بالاتر از جیم و دال هست، یعنی متناسب سن دانشجوها در دانشگاه هست، یک دانش آموز 13 ساله 15 ساله کل هم زیر دیپلم، از لحاظ روانشناختی نیازمند اینه که زبان بدن دبیر رو ببینه و تو تدریس مجازی و آنلاین دیگه دبیر رو نمیبینن. معمولا هستش البته برنامه ها و نرم افزارهایی که هم تصویری دبیر بیاد و آنلاین تدریس کنه، اما معمولا در مدارس، حالا آنچنان که حقیر خودم رفت آمد دارم در مدارس و میبینم، فقط صوت دبیر رو میشنوند دانش آموز ها. حتی خیلی از مدارس که امکانات پیشرفته نرم افزاری ندارن، دارن با شبکه های اجتماعی این کار رو انجام میدن و این به قول معروف، حالا کلمه وایس رو دارم به کار میبرم چون اصطلاح هست، حالا بگیم صدای ضبط شده، هرچه که به فارسی میشه ترجمه کرد، با وایس دارن انتقال مطلب میکنن در تمام دروس در شبکه‌های اجتماعی برای دانش آموزها و دانش آموز هیچ رغبتی پیدا نمی‌کنه. الان من مطمئنم شما این مسئله رو دیدید به عنوان یک زخم عمیق که داره کم کم عمق پیدا می‌کنه در حوزه تدریس. دانش آموزها دیگه اصلاً اون رغبت قدیم رو به درس، حالا قدیم چقدر گرفتاری داشتن معلم‌ها که دانش آموز رو به مکتب بیارن، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را، این روزگار تمام روزها برای دانش آموزها شده جمعه و دیگه اون رغبتی که برای نشستن پای درس یک معلم باشه نیست، چون زبان بدن معلم دیگه مشاهده نمیشه. چه باید کرد جناب همایون فرد؟
واقعیت مشکل خیلی بیشتر از ایناست که اینقدر میمیک صورت و زبان بدن تأثیر داره در کار، چون به شکل عملی خود من در این 2 سال متوجه شدم که شاید بگم 1/20 کلاس حضوریم تأثیر نداره، کلاس های مجازی که دارم، و متاسفانه باید یه راهکاری بیندیشیم.
بله، و این خود دبیر رو هم بی‌رغبت میکنه برای تدریس، چون یکی از شوق‌ها، یکی از انگیزه‌ها و هیجان‌هایی که دبیر نیاز داره برای همین نموده شدن پیش جماعتی از مخاطب هاست. مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. وقتی دبیر مستمع را نمی‌بینه، انگار داره یک مونولوگی، یک با خود صحبت کردن، یه حدیث نفسی داره انجام میشه، دیگه تدریس به اون معنی وجود نداره. بله. ببخشید من درازه گویی میکنم، به خاطر اینکه واقعا پرسش مهمیه. بله. الان مثلا در عصر کرونا اینجوری که داره مشاهده میشه جناب همایون فرد، یک سری سیاست‌های پنهانی، انگار یک سری دست‌های پشت پرده‌ای در سیاست جهانی هست که داره از همین مسئله کرونا برای برچیدن بساط نهادهای سنتی مثل بانک، مثل پول کاغذی اسکناس و جاگزینی آن با بیت کوین، با ارز مجازی و امثال، بانک‌ها دارن برچیده میشن، اسکناس داره برچیده میشه. از سوی دیگر معتقدند این سیاستمداران پنهان که مهره‌های این شطرنج سیاست جهانی رو از پشت پرده تکان میدن، معتقدند عصر اطلاعات فرا رسیده، یک انقلاب الکترونیک در سطح سیاره بایستی اتفاق بیفته و به ویژه انگشت گذاشتن رو نهاد آموزش و مدرسه. میخواهند درب مدارس کلوم بشود، قفل بشود. چرا؟ چون معتقدند در اینترنت، در فضای مجازی، تمام اطلاعاتی که یک دانش آموز در هر سنی باشه برای رشد کردن و مهندس شدن و دکتر شدن نیاز داره وجود داره. جزوه ها، کتاب ها، پی دی اف ها، همه چیز هست و اصلا معتقدن نیازی به دبیر و معلم نیست. یعنی ما با یک انقلاب در حوزه آموزش روبرویم که زبان رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. در این باره برای ما صحبت کنید.
واقعیت بحث فیزیک رو من خیلی اعتقاد دارم، یعنی نقش فیزیک، یعنی اون ماده‌ای که به عنوان حالا معلم سر کلاس هست، خیلی تأثیرگذاره. زمانی که من اینو ندارم میبینم در کشورهای پیشرفته سالیان سال در دنیای مجازی در دانشگاهشون، چون من بخشهای از دانشگاه هاروارد رو میدیدم وقتی که در دوره کرونا داره کلاس برگزار میشه، استاد همه شاگردها رو میدید، شاگردها همه ارتباط مستقیم داشتن، ولی دانشگاه هاروارد امکانات داره.
بله.
روستای من این امکان رو نداره، در خیلی از همین مدارس تهران ما این امکان رو نداریم.
نیستش. بله.
یعنی به قول شما در حد یه صدا، یه وایسه. پس طبیعتاً این معضل رو واقعیتش جهان باید یه راهکار بیندیشه، گرچه با اینکه سیدی های آموزشی فراوون تو دسترس است، ولی تا الان نه در ایران، در کل جهان نتونسته جایگاه معلم رو پر کنه و اون رابطه مستقیم و تأثیرگذاری رو و به قول شما آنالوگ خیلی تأثیرش مند. در این حالی که بحث دیالوگه، بحث چند صداییه، من این چند صدایی ها رو باید داشته باشم. حالا به قولی در این جمع‌گرایی، در این کثرت‌گرایی است که من میتونم، حالا پلورالیسم اسمشو بذاریم، میتونم ارتباطم رو برقرار کنم. وقتی اون نیست من جایگاهی ندارم و من کاملا حرف شما رو تایید میکنم.
جناب استاد همایون فرد، فکر میکنم تنوع پرسش های من داره زیاد میشه، اما ایجاب میکنه این بحث این اتفاق بیفته. حضرت عالی هم اونقدر قدرت بیانتون تأثیرگذار منو تحریک میکنه هی بیشتر این بحث رو باز کنم. یک مسئله در حوزه زبان هست به معنی سکوت فطری، به عنوان سکوت فطری. حالا من اشاره کوتاهی بهش میکنم، حضرت عالی هم یقینا در تأملات شخصی و فردی خودتون، در رویکرد فلسفی که یک دبیر ادبیات حرفه‌ای مثل شما به زبان داره، به این مسئله اندیشیده اید. یقینا چیزیه که چندان فیلسوفان و اندیشمندان در کتاب‌ها مطرح نکردن. حقیقتش یک چیز شخصی هست که من خودم دارم بهش فکر میکنم و در موردش مطلب می‌نویسم. و خیلی دوست دارم نظر شما رو در موردش بدونم. ببینید انسان، حالا از رویکرد عرفانی هم بهش نگاه کنیم، همچون یک خمره گلین هست. این اسکلت بدن ما، این اندام گوشتی ما، این استخوان‌های ما، ما مثل یک کوزه‌ای هستیم که انگار نوشاکی در این ریخته شده به نام روح. شما به کره چشم انسان نگاه میکنید، میبینید پر از آبه، یعنی ما از زیر آب به دنیا نگاه میکنیم. خیلی جالبه. شما به گوش انسان، میخوام حواس پنجگانه رو بکشم وسط، به گوش انسان نگاه میکنید، میبینید مایع حلزونی درون گوش وجود داره، درون بخش حلزونی گوش آبی وجود داره و از طریق آب و ارتعاشات آب هست که صدا وارد مغز میشه. در درون چشم هم همچنینه، یک محیط مرطوب آبی هست، یک زجاجیه‌ای هست و نور به هر حال ارتعاشاتی که روی اون سلول‌های مخروطی که این مایع درونشون هست انجام میشه، تبدیل به سیگنال‌های نوری میشه، میره داخل مغز. سایر حواس پنجگانه ما هم با آب دخیلند. یک فاصله ای بین آگاهی انسان و جهان طبیعت وجود داره، یک فاصله ای که واسطه های زیادی بین روح اشعار پذیر و ادراک کننده انسان، اون مدرک درونی ما، با جهان بیرون وجود داره. یک نوع زندانی شدن درون یک خمره ای را آدم احساس میکنه، یک روحی از آسمان آمده، حالا از هر کجا، به قول ابن سینا هبتت الیک من المکان العرفه، از یه جای بلندی نفس ناطقه ای افتاده درون این زندان بدن، گویی اسیره، گویی نمیتونه با جهان بیرون ارتباط برقرار کنه. این 5 تا کانال حسی هم که دریچه برقراری ارتباط با جهان بیرونن، ما داریم از زیر آب در واقع به جهان نگاه میکنیم، باز یه واسطه ای هست. هرچه میریم عمیق‌تر میشیم، میبینیم اصلا گمه، یه چیزی درون ما، انگار ما نمیتوانیم واقعا آنچه درون ذهن ما هست را به دیگران انتقال بدیم، انگار هیچ کس نمیتونه با هیچ کس حرف بزنه و ابزار محدودی داریم به عنوان 32 تا حرف الف با ریاضیاتی هم بهش نگاه کنید، 32 فاکتوریل میشه ازش کلمه ساخت، یعنی محدود امکانات ما، کلمه ها واژه ها محدودن. انسان خیلی تنها تر از اون چیزیه که فکر میکنه. حالا با توجه به این زبان تدریس مجازی، این فضای آنلاین، چه اتفاقی، چه سرنوشتی سر زبان قراره بیاد؟ همین رو هم دارن از ما میگیرن. بس خیلی فلسفی شد.
بله، بس فلسفی شد و واقعیت میگه ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه به آنچه می‌نگری.
جناب همایون فرد، عذرخواهی میکنم، نیمی کلامتون میشنویم صحبت شما رو. مهمان صاحب نظری به جمع ما به صورت تلفنی پیوستن. من سلام و خیر مقدمی میگم خدمتشون، جناب دکتر سید حسین رضوی که دبیر پیشکسوت تاریخ هستن. جناب استاد رضوی، اگر صدای منو میشنوید، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون.
درود میفرستم به شما جناب استاد و همه دوستان و مهمانان ارجمند.
بسیار عالی، خوش آمدید به برنامه از پارسی تا فارسی. استاد رضوی، برمیگردیم خدمتتون و از صحبت‌های شیرین شما استفاده خواهیم کرد. بله، صحبت استاد همایون فرد رو میشنویدیم.
بله، خواهش
می‌کنم. بله، جناب همایون فرد در خدمت شما هستیم. عذرخواهی می‌کنم.
واقعیت میگم اینقدر بحث فلسفی شد و ما از اون سکوت معناداری که شما فرمودید، سکوت
فطری عرض کردم.
فطری، بله، سکوت فطری.
یک سکوتی با بشر زائیده شده انگار. یعنی اصلا واقعاً روح انسان تنهاست در لایتناهی کیهان. ما خیلی خیلی محدودتر از اون امکانات برقراری ارتباط ما با انسان‌های دیگه که فکر می‌کنیم.
بله. آخه در دنیای جدیدی که ما می‌بینیم، مثلا حالا بحث فلسفه مطرح شد، آقای دکارت هم میگه می‌اندیشم پس هستم.
بله.
خب با این نگرش وقتی من بیام، همین کفایت میکنه که آقا من خودم رو با این دنیای به قول شما مجازی و بیتکوین در این فضای جدید باید چیکار کنم؟ باید دنبال راهکار بگرده. این انسان اینقدر تواناست که از نگاه من میتواند خودشو تطبیق بده و تلاشگره، دنبال راهکار میگرده، همون جوری که بیتکوین رو درست کرده، دنبال این میگرده که چجور خودشو با این فضا که بتونه این انسان کماکان برجسته بمونه، انسان برجسته بمونه. من چون دوستمون پشته.
بله بسیار عالی. برمیگردیم خدمت شما جناب همایون فرد. جناب استاد رضوی خیلی خوش اومدید به بحث امشب.
درود بر شما. صدای بنده میشنوید؟ خواهش
میکنم. جناب رضوی بحث امشب پیرامون باید و نبایدهایی که یک دبیر در حوزه